بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه ما از زمانی که به حوزه شنیدن معارف الهیه وارد شدیم، کلمه ولایت رو شنیدیم. بیشتر هم کلمه ولایت رو با قید اهل بیت شنیدیم، ولایت اهل بیت. اما احتمالاً بسیاری از کسانی که این کلام رو شنیدن، یعنی ولایت اهل بیت رو، ندانن که ولایت اهل بیت به چه معناست. این حقیقتی که هم در آیات قرآن کریم به یک صورت کلی آمده، مثل ذکرش در آیات سوره مبارکه شورا، و یه مقدار روشن‌تر در آیات سوره مبارکه احزاب، و واضح‌تر و گویاتر در بیش از چند صد روایت. دانستن معانی بسیاری از این حقایق قرآنی و روایات، نه این که خوبه، نه این که مستحبه، بلکه واجبه. مثل همین ولایت اهل بیت. علت وجوبشم از خود معارف الهیه استفاده میشه. اگر کسی ولایت اهل بیت رو نفهمه، اگر کسی اتصال به ولایت اهل بیت نداشته باشه، اگر کسی اهل بیت رو نشناسه، اگر کسی حق اهل بیت رو رعایت نکنه، اینها مسائلیه که از قرآن و روایات استفاده میشه. بمیره مرگش مساویه با مرگ جاهلیته، یعنی وقتی ملک الموت بیاد جانشو بگیره، روحش در بین ارواح مردم جاهلی قبل از بعثت پیغمبر اسلام قرار میگیره. شما فکر بکنید کسانی که مرگشون به مرگ جاهلیت بوده در عالم برزخ، که در دو جای قرآن مطرحه، یکی در سوره مؤمنون و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، بعد مرگ عالم برزخ، بعد برزخ قیامت، و در سوره مؤمن هم عالم برزخ مطرحه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. بدن در قبر میپوسه، کاری به کارش ندارم، بدن به خاک برمیگرده، یعنی به روزگار قبل از انسان شدن. دو مرتبه در قیامت این خاک قبور به مانند زمانی که خدا انسان رو از خاک آفرید، انسان رو دوباره می آفرینه. بنابراین شما نه از قبر بترسی نه از وضع بدنیتون. امام صادق می فرماید اگر ما به شما میگیم قبر، منظور ما از قبر نه این قبر تو قبرستانه، اونجا که خانه کوچک و محدود یه بدن مرده است، به شب هفت نرسیده این بدن شروع میکنه به متلاشی شدن و بازگشت به خاک. منظور از قبر حضرت می‌فرماید برزخه، که در برزخ تمام برنامه‌ها مربوط به ارواح نه ابدان. ابدان که می‌پوسه و خاک میشه، ولی روح عنصر پوسیدنی نیست. روح حقیقت حیات انسانه، نه خوابش میبره نه میپوسه نه از بین میره، بلکه 50-60 سال در بدن با انسان و هنگام مرگ مثل این که جنین وقتی به دنیا میاد دیگه هیچ احتیاجی به جفتش نداره، بیمارستان جفت و از ناف بچه قیچی میکنه، میندازنش تو سطل زباله، میبرن تو بیابون با سایر زباله ها میسوزنن. جدیدن علم میگه ما باید جفت و نگر داریم، از سلول های جفتی استفاده بکنیم، و الا میلیون ها ساله که هر بچه به دنیا اومده جفت دیگه لازم نداشته، جفت و قیچی کردن تو باغچه خاک کردن، وقت مرگ روح جفتشو دیگه لازم نداره، لذا جفتشو میندازه تو قبر، میپوسه و از بین میره، ولی خود روح هستش مثل جنین که جفتشو دور انداخت، ولی خودش الان به صورت یه بچه 2 روزه 10 روزه 1 ساله 2 ساله و الان به صورت ما آدم های 40 ساله 50 ساله 60 ساله تو دنیاییم. اما وقت مردن روح ما جفت خودشو که بدن ماست قیچی میکنه، ملک الموت جفت و از روح جدا میکنه، ملت جمع میشن برای اینکه در مقابلشون باد نکنه، ورم نکنه، متلاشی نشه، منطقه رو پر از میکروب و بوی بد نکنه، به سرعت میبرن خاکش میکنن، ولی روحو نمیشه خاک کرد. روح وارد عالم دوم میشه که عالم برزخ. ما الان تو عالم اولیم، وقتی وارد برزخ میشه این روح در عالم برزخ یا با محصولات خوبیهاش، عباداتش، خدمت به مردمش، حالش روبرو میشه، یا با محصولات بدش، چنان که در آیه سوره مؤمن شنیدید محصولات بد روح که با بدن شریک بوده در دنیا آتش برزخیه. این متن قرآنه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، این روح رو هم آتش بهش تحمیل میکنن در روز برزخ و هم در شب برزخ، چون برزخ بخشی از نشانهای دنیا رو داره و بخشی از نشانهای آخرت، نه کاملا دنیاست و نه کاملا آخرته. این حرف قرآن مجیده. حالا اگر کسی اهل بیتو درست نشناسه، اونا رو نفهمه، درکشون نکنه، حقشون رو رعایت نکنه، گرچه چوب انداز بگه من شیعم، ولی شیعه جاهل به اهل بیت، ولی شیعه نادان به اهل بیت، ولی شیعه نادان به حق اهل بیت، وقت مرگ پیغمبر می‌فرماید ما تمیتتل جاهلیه، مرگش مانند مرگ مردمان زمان جاهلیته، یعنی وقتی روح جفتش رو رها کرد و انداخت تو قبر، خودش در عالم برزخ وصل به آتش الهی میشه که این آتش نمونه از آتش دنیا و نمونه از آتش قیامته. یعنی جایگاه اهل بیت در پیشگاه پروردگار جایگاهیه که مردم نادان به اونها و نادان به حق اونها حقشونه که بعد مردنشون دوچار آتش برزخ بشن و یوم تقوم الساعه وقتی قیامت برپا بشه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، هر کی جز اهل بیت نباشه آل فرعونه. آل فرعون یه اصطلاحه، معنیش این نیست که فقط کارمندان و مدیران و شهرداران و ارتش فرعون زمان موسی داخل در سخت در این عذاب میشن. فرعونیان یه فرهنگ مثل امویان، مثل صوفیانیان، مثل وهابیان، مثل بهائیان، مثل قادیانی ها، اینا فرهنگ. شما وقتی مکه میری شاید همه شهر رو نگشته باشی. من بیشتر شهر مکه رو دیدم، شهرداری مکه، خیابونای مکه رو به این نامها نامگذاری کرده. شارع عاص بن وائل، یک کافر بت‌پرست زمان جاهلیت، شارع معاویه ابن ابی سفیان، شارع عقبه ابن ابی معیط، شارع ابو لهب، اینا رو من دیدم تابلوهاشو. معنیش اینه که فرهنگ عربستان فرهنگ صوفیانیه و این صوفیانی که در روایاتمون آمده زمان امام عصر خروج میکنه و خیلی آدمای بیگناهو میکشه، همین آل سعودن، صوفیانی اینان. اینا فرهنگ کسی که دنبال شناخت اهل بیت نره، در مقام ادای حق اهل بیت بر نیاد و با اهل بیت قلبن و عملن سر و کار پیدا نکنه جاهلیه، مرگشم مرگ جاهلیه، عذابشم عذاب جاهلیه. این رو مردم خیلی باید دقت بکنن. مردم باید درباره اهل بیت تو خونه هاشون سرمایه گذاری گفتداری بکنن، سرمایه گذاری مطالعه‌ای داشته باشن. یعنی هر خونه حداقل 10 تا کتاب مایه‌دار به درد خوره نوشته شده بر اساس قرآن و روایات درباره اهل بیت باید داشته باشه. و مرد خانه که پروردگار عالم کارگردانی خانه رو و زن و بچه رو به او سپرده، الرجال و قوامون علی النساء، قوام در لغت عربی یعنی کارگردان، کارگردانی به عهده مرد خانه است. این حکم پروردگاره. مرد خانه فقط نباید کارگردان شکم و بدن زن و بچه باشه. خانه که طویله نیست که فقط شکمی رو سیر بکنن، بدنی رو بپوشانن. خانه یک مسلمان، خانه یک مؤمن، خانه یک شیعه در نگاه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مسجده، مدیر مسجد مرد خانه است، مبلغ مسجد مرد خانه است، عالم مسجد مرد خانه است. این رسم قدیمی های ما بوده. من بچه بودم همین جور بود. خونه پدر بزرگ مادرم، پدر بزرگ پدرم، پدر خودم، اینا هفت‌هشت کتاب داشتن. مخصوصا شبهای زمستان زنا و بچه ها رو جمع می کردن، از روی کتاب مسائل مربوط به اهل بیت رو می خوندن، حلال و حرام اهل بیت رو می گفتن، اخلاق اهل بیت رو می گفتن، دل زن و بچه رو از ارتباط با اهل بیت پر می کردن. البته مردان خانه چون درس خونده یه حوزه که نیستن، با چند تا کتاب می تونن حقایق مربوط به اهل بیت و یه روب 20 دقیقه هفته ای 3 شب انتقال بدن به زن و بچه، و زن و بچه رو با زبان نرم، با گفتار محبت آمیز وصل به اهل بیت بکنن. این مسئولیتشونه. شما در سوره تحریم آیه‌ای که خوندم، سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء، اما سوره تحریم رو ببینید، امر واجب پروردگار به مرد خونه است، به مردان خونه است، به کارگردانان منزل. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و زن و بچه‌تون رو از آتش دوزخ در امان ببرید، در حصار ببرید، در حفاظت ببرید. این حفاظت و این حصار چیه؟ که نمیذاره ما و زن و بچه‌مون قیامت درگیر با آتش بشیم. ولایتو علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت امیرالمؤمنین، پروردگار میگه حصار منه، قلعه منه، کسانی که وارد این قلعه بشن از عذاب من در امانن. اونایی که بیرونن، یعنی نمیشناسن اهل بیتو، نمیفهمن اهل بیتو، کاری هم به کار اهل بیت ندارن، اونا امنیتی از عذاب ندارن. این گفتار پروردگار مهربان عالمه که قدیما سردر خونه ها با سنگ و با کاشی می نوشتن. تهرون پر بود سردر خونه ها از این مسئله. ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی کلام خداست. فمن دخل حسنی امن من عذابی. این وظیفه واجب سرپرست خونه است. در این زمینه من یه اتفاق عجیبی رو براتون تعریف بکنم که فکر میکنم در طول 50 سال منبرم یکی دو بار بیشتر نگفته باشم. دقیقاً الان یادم نیست کجا گفتم، چون خیلی تقریبا با این داستان فاصله دارم. 25 سال پیش این داستان اتفاق افتاده برای خود من. خیلی عجیب. یه آقایی اومد تهران، خیلی آدم مؤدب و با وقار و بزرگواری بود، به من گفتش که من 5 شب اول شعبان میخوام شما رو دعوت کنم برای تبریز. 5 شبی که ولادت وجود مبارک ابی عبدالله قمر بنی هاشم و زین العابدینه. گفتم مانعی نداریم میام. 25 سال پیش خب من جوان بودم، تقریبا سر حال بودم. به من گفتش که چه هتلی رو براتون بگیرم. گفتم هتل؟ هتل برای چی؟ خب بالاخره حالا حرف او بود، شما به منبری معروفی هستین، نمیشه که ما شما رو ببریم توی خونه، توی طبقه خونه، بالاخره باید یه سویت خیلی تمیز در یه هتل بگیریم، مبلمان باشه، صبحونش درست باشه، نهارش، شامش. گفتم که من هتل نمیام. شما در یکی از متوسط‌ترین محله‌های تبریز یه خونه قدیمی برای من در نظر بگیریم، اون 5 شب من برم اونجا. گفتن مناسب شأن شما. نگودم من شأنی ندارم، اشتباهت اینه که فکر کردی من شأن دارم. شأن یه نفر داره، یه نفر، اونم تو دعاهامون معرفی شده، کل یومن هو فی شأن پروردگار عالم. ما شأنمون کجا بود؟ شأن شما اقتضا نمی کنم. شأن رو از کجا آوردی برای من؟ ما همه بنده پروردگاری، ما با بودن خدا شأنی نداریم، شاخ و شونه ای نداریم، با بودن خدا اراده ای نداریم، ملکیتی نداریم، علمی نداریم، موقعیتی نداریم. ما تا خدا بوده و هست بنده بودیم در علمش، الانم که اومدیم تو دنیا بنده ایم، ما کسی نیستیم. گوچش من وارد تبریز شدم، زمستون بود، تو خیابونا و کنار خیابونا برف بود. یه پیکان متوسط اومده بود اونجایی که ما هم مرکب باید پیاده می شدیم. گفت با این ماشین بفرم. خودشم نشست. تقریبا یه 20 دقیقه تو شهر خیابون به خیابون رفت، وارد یه محله کهنه خیلی قدیمی شدیم که 25 سال من هر وقت میرم تبریز، 1.5 ماه پیشم که تبریز بودم یه بار تو اون خونه میرم، صبحونم میرم، یعنی مخصوص میرم لقمه او رو بخورم، چون صاحب خونه از اولیاء خداست. وارد یک کوچه قدیمی تبریز، تو کوچه هم برف بود، یه در چوبی بود، در رو زدن، صاحب خونه اومد در رو وا کرد، گفتش که بفرمی. من وقتی وارد خونه شدم دیدم اصلا این صاحب خونه آماده بوده من بیام کاملا. خونه دو تا اتاق تیرچوبی قدیمی پایینش بود که زن و بچهش بودن، یه دونه اتاق بیش از 20 متر 5-6 تا پله قدیمی میخورد، ما رو برد بالا، وارد اون اتاق شدیم. حالا ایام ولادت سه انسان معصوم ابی عبدالله قمر بنی هاشم زین العابدین، دیدم این اتاق سیاپوش قدیمی. اونایی که منو دعوت کرده بودن چایی خوردن و رفتن و من موندم و صاحب خونه. میگم وقتی من رفتم همه چی حاضر بود، یه دوست پشتخواب معمولی میوه بود و چایی بود و یه دونه صندلی هم نبود برای نشستن، رو زمین بود خونه، یعنی فرش. صاحب خونه اومد نشست که حالا هم هست، دیدم گریه کرد. گفتم که چتونه؟ گفت سختم فارسی حرف میزن. گفت تو خیال کردی وعده دادی پنج شب تبریز منبر بری، خودت اومدی تو این خونه؟ گفتم نه من خیالی نکردم. گفت فکر میکنی با پای خودت اومدی؟ گفتم نه یا همچین فکری هم نمی کنم. ولی وقتی که اون بزرگوار منو دعوت کرد، خودم بهش گفتم در یکی از معمولی ترین محله های تبریزی خونه قدیمی منو ببر اونجا. گو اینو فکر میکنی خودت پیشنهاد کردی تو تهرون؟ گفتم من گوش میدم ببینم شما چی میگی. گو سال 1370 اتفاقی من از تبریز اومدم زیارت حضرت رضا، اتفاقی تو خیابون که داشتم میرفتم طرف حرم، تابلو دیدم نوشته بود که در فلان حسینیه دعای عرفه است. اصلا من شما رو نمیشناختم. گو من به عشق دعای عرفه اومدم تو اون مجلس، البته راه نبود، میگو تا تو خیابون و کوچه ها نشسته بودن، ولی من با عذرخواهی از مردم آروم آروم اومدم، دعا شروع نشده بود، پشتر شما نشستم. دیدم یه آخون میخواد دعا عرفه بخون، تعجب نیم. تا 40 سال پیش دعاهای شیعه کمیل، عرفه، ندبه، تا بیشتر تا 50 سال پیش دست اهل علم بود. من خودم مدرسه که می رفتم کلاس 5 ابتدایی بودم، مارمزون شبای جمعه می رفتم پای کمیل کسی که مجتهد جامع و شرائط بود، از نجف هم فارغ و تحصیل، یه شخصیت بزرگ مجتهد، در سن 70 سالگی کمیل میخون، تمام چراغا رو خاموش میکردن، از حفظم میخون، قبل از این که چراغا رو خاموش کنن یه حوله از این دست خوشگونی ها میذاشتن کنار منبر، دعاش که تموم میشد حوله از گریهش خیس شده. دعا دست عالم بود نه دست بی علم، احیا دست عالمان بزرگ شیعه بود، یعنی مراجعی مثل آستاشم نجف آبادی، آستری نجف آبادی، آسد هاشم چارسوغی که در زمان خودشون اعلم بودن در علما، اینا احیا می گرفتن. فکر کن احیا گرفتن اینا چه تأثیری در مردم داشت. آخوندی که بسم الله کمیلو میگفت از محاسنش رو لباسش عشق میریخ، این با روح مردم چه میکرد؟ چه میکرد؟ چرا الان اینقدر دعاهای اهل بیت بیدر و پیکر شده؟ چرا دعاها پولی شده؟ چرا؟ چرا دعاها حال نداره؟ چرا اثر نداره؟ چرا گریه آدم از جا نمی کنه؟ چرا؟ گو من نشستم پشتر شما، منی چسبیده به شما، گو شما عرفه رو خوندی، دو ساعت و نیم کشید، گو من دو ساعت و نیم اصل تو دنیا نبودم، انگار صدای ابی عبدالله رو میشنیدم، اون داشت عرفه میخوند، من صدای تو رو حالیم نشد، دعا تموش. گو به حرم یه خود دور بود، پای پیاده بودو بودو رفتم حرم، رفتم بالا سر حضرت رضا، وایسادم رو به قبر، شبکه های زریح رو گرفتم، گفتم من تو این سفر اونم تو روز عرفه هیچی ازت نمیخوام، هیچ، تنها چیزی که ازت میخوام این آقایی که دعای عرفه خون اگر یه روزی دعوتش کردن تبریز اینو بفرست خونه من. گو کار تو نیست، فکر تو نیست. بعدم گو این اتاق رو نگاه کن، نگاه کن، الرجال و قوامون علی النساء، مردان کارگردانن، یعنی باید خونه رو از بیرون برن زحمت بکشن اداره کنن، لباس خانواده، خوراک خانواده، تربیت خانواده، و گو انفسکم و اهلیکم نارا، ای سرپرستان خانواده ها خودتون و زن و بچه تون از افتادن در جهنم حفظ بکن. گوی اتاقو ببین، 60 سال این سیاه‌پوشا جمع نشد. گو من 4-5 ساله بودم، پدرم یه ساعت مونده به نماز صبح، فقط منو داشت، حالا دخترم داشت، من پسرو داشت، پدرم می اومد کنار متکای من، دو زانو می نشست، شروع می کرد زمزمه کردن، یه ده تا یا رب می گفت، یه یا الله می گفت، تو اون زمزمه با حالش من بیدار می شد، تقریبا بیدار و خواب، می گفت خم می شد، منو می بوسید. مردان کارگردان خانم، منو میبوسی، به پیشونیم دست میکشی، به موام دست میکشی، خوب که محبت هزینه من میکرد، میگو بابا من یه درخواستی از تو بکنم گوش میدی؟ من بچه 5 ساله بودم، میگودم آره بابا، از بس که این پدر با محبت می گفتم آره بابا، و می گفت این کارش تا روزی که مرد ادامه داشت. من دیگه جوون 22 ساله بودم، باز می اومد بالا سر، بابا من یه چیزی از تو بخوام بابا انجام میدی؟ من بابا چی میخوام؟ گفت تو این رخت خوابت بلند شد، با من بیا تا لب حوض. اون وقت که لوله کشی و دستشویی و این حرفا نبود. با من میبرد لب حوض. طول 365 شبانه روز میگفت وضو بگی. گفت منم وضو میگرفتم، اصلا مقاومتی نمیکردم، از بس بابام کانون عشق و محبت بود. وضو که میگرفتم خودش دستورتم و خوش میکرد با کتش با آستینش. میومدیم توی این اتاق میگفت بابا از رو ساعت اینها این ساعت پنج دقیقه کاری دیگه باید نداره، رو به قبله بیشین، منم میشینم، پنج دقیقه بیا تو این سحر دوتاییمون برای ابی عبدالله گریه کن. پنج دقیقه گو گریه میکرد. خب اون دیگه میخواست بره نماز شب بخونه، میگو برو بخواب، برای صبحونه بیدارت میکنم. گو بابای من منو دیوانه ابی عبدالله بارو برد. دیوانه یعنی زندگی من حسینه، پولم حسینه، زنم، بچه‌هام همه حسینی هم. این سالا که میرم دختراش، داماداش، خانومش میان میشینن، خیلی از اون پدر تقدیر میکنن، خیلی به من محبت میکنن که حالا بلند شدم اومدم خونهشون. ببینید پدر موظف موج اتصال به اهل بیت و در دل زن و بچهش ایجاد بکنه، آروم آروم معرفت به اهل بیت و به اونا بده، از خونه که در اومدن بچه ها نوبت ایجاد اتصال با آموزش و پرورشه، نوبت ایجاد اتصال. آموزش و پرورش خیال نکنه با درس دادن 4 قانون فیزیک و شیمی و ریاضی دینشو به این مملکت ادا کرده. ابدا، ادا کردن دین به آدم ساختنه. آدمم جز در سایه فرهنگ اهل بیت ساخته نمی. و بعد بچه ها که هم مدرسه در اومدن رفتن خونه نهارشونو خوردن، غروب تشویق بشن بیان مسجد، عالم مسجد حالا موظف کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، که به گونه سخنها رو تنظیم کنه یا سخنرانانی رو بیاره که قرآن و اهل بیت رو به مردم انتقال بده. خب ولایت اهل بیت یعنی چی؟ یکی از زیباترین جملات معارف الهی ولایت اهل بیت و یکی از زیباترین معانی این حقایق معنای ولایت اهل بیت. خب چیه معنیش؟ انشالله در جلسه بعد. چه معنایی بزرگان دین ما برای ولایت نوشتن، چه قوغایی کردن، چه جونی کندن که این دین رو به اینجا برسون. شبی در محفلی شنیدم عاشقی من اگر آتش به زیر پوست داری نسوزیم گر علی رو شاید نزدیک چند دقیقه شب 21 به از دنیا رفتنش مونده بود، لحظاتی بود که گاهی خیلی بیحال میشد، چشماشو وا نمی کرد، حرف نمی زد، ولی در یه لحظه ای که چشمشو وا کرد صدا زد: حسین من کجایی بابا؟ ابی عبدالله داشت قیافه بابا رو نگاه میکرد و زار زار گریه میکرد: حسین من بیا کنار من، دست تو بده به دست من. علی میدونه هر کی با عشق ابی عبدالله بمیره راحت جان میده، دوباره از حال وقتی یه مقدار به حال اومد صدا زد: عباس کجا؟ قمر بنی هاشم اون شب 13 سالش بود، سریشو به دیوار اتاق گذاشته بود، داشت گریه میکرد. زینب کبرا اومد زیر بغلشو گرفت، گفت: عباس جون بابام صدات میکنه. فرمود: بیارینش کنار دست من بشونینش. عباس من دست تو بده به دست من. دست ابی عبدالله رو گذاشت تو دست قمر بنی هاشم. عباس جان حسین پسر فاطمه زهرا. تو پسر منی عباس جان، سفارش حسینم رو به تو میکنم. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.